ببینید با اون بخشی که خب نسبت به رفتار گشت ارشاد بود و اون بحثی که درباره خانم مهسا امینی اتفاق افتاد، یه سری زوایای ظاهر داره که خود رهبری هم فرمودن ما ناراحت شدیم، دلمون به درد اومد و غمگین شدیم. همه مردم غمگین شدن، نه به خاطر مهسا امینی، بلکه به خاطر تمام کسانی که به ناحق گلوشون بریده شد در حالی که قرار بود اینا حافظ امنیت ما باشن. نیرویی که آتش زده شد، اون خانم چادری که ما از زیر دست پای 4 جوان و یه خانمی در آوردیمش که از بیمارستان می اومد و بچه 3 بغلش رو با لگد رو صورت این بچه می رفتن که چون که متعلق به این خانم چادری هستید، زنازاده و حرامزاده است، اینو بکشید اینم بزرگ بشه مثل مادرش بشه. ببینید واقعیت هایی که من کف جامعه دیدم، اصلا کسی دغدغه مهسا امینی نداشت، کسی نگران دختران جامعه نبود، کسی نگران حجاب زنان ما نبود، هیچ که دلش برای امنیت کشور نمیسوخت. یه عده هیجانی بودن، چند گروه بودن، یه عده هیجانی بودن با موج همراهی میکردن، حساب اونا همجور که حضرت آقا فرمودن جداست. یه عده هم خب نه، با برنامه اومده بودن. من الان تو میدان بودم، یعنی از صبح ساعت 6 صبح 7 صبح رفتیم، تقریبا بعضی وقتا ساعت 1 شب 2 شب اومدم منزل و اون مشاهدات میدانی خودم که با بچه‌ها بودیم و چند نمونهش رو خدمتتون عرض می‌کنم. میدونید دوستان چه فاجعه‌ای از بیخ گوش جمهوری اسلامی گذشت؟ قطار تبریز به تهران در نزدیکی‌های شهر قزوین، نزدیک به 1 از ریل آهن توسط 7 آموزش دیده، ریل آهن باز شده بود که قطار تبریز به تهران میاد همزمان با آشوب‌های تبریز، تمام مسافران تبریزی اونجا کشته بشن و این فاجعه به نام نظام رقم بخوره و تبریز از کنترل کشور خارج بشه. خدا را شکر با هوشیاری بچه سازمان اطلاعات سپاه این افراد شناسایی شدن و دستگیر شدن. یه شخص شریفی هم که دامداری داشت این موضوع رو گزارش کرده بود که آقا من خیلی وقت تو این محدوده کار میکنم ولی هیچ موقع ندیدم که ساعت 3 بیان تعمیرات راهن انجام بدن در حالی که نیم ساعت پیش اینجا قطار رد شده. افرادی که فقط آشار دارن، نه آرمی نه علائمی نه فلان. خب این افراد شناسایی و دستگیر شدن. خب بندم 1-2 از این افراد رو دیدم که خب غالبا توییتاشون رو چک کردیم و برنامه‌هایی که داخلشون بود گوشیشون بود چک کردیم، افرادی بودن که خب مرتبط بودن با برخی از شبکه‌های خارج از کشور و بعضن هم پول‌هایی به حسابشون اومده بود از یه سری حساب‌هایی که مشکوک بود و به ازای هر شب بعضی ها 750,000 تومان و برخی هاشون هم 1.5 میلیون تومان به حسابشون بابت ماموریت های واگذاری دریافت کرده بودن. خب 2 افغانی رو ما وسط میدان بچه های گرفتن و وقتی که کیفش رو تفتیش کردیم خیلی جالب بود. 2 نارنجک جنگی و 1 با 18 گلوله، 1 لباس بسیجی و 1 سرنیزه که شبیه سرنیزه کلاشینکوف بود داخل کلوپوشتی این افراد پیدا کردن. بعد که فشار روشون آوردن و پاسپورت و شناسنامه و اینا رو چک کردن، متوجه شدن که تبع افغانستانی هستن که به دنبال این بودن که داخل کشور بکشن و به نام بسیج و سپاه ثبت کنن. خوب دقت کنید، من نمیدونم چه اصراری بعضی دوستان پیغام پسخان میفرستادن که آقا اینا هم بالاخره انسانان اشتباه کردن. من میگم تو افغانستان 50,000 به نام طالبان با زیر شلوار اومدن تمام هست و نیست کشور افغانستان رو به تاراج بردن، زنان و نوامیسشان رو هر آنچه که خواستن تجاوز کردن، هر آنچه هم که خواستن بخشیدن، 10 میلیون رو آواره کردن. اینا مرد نبودن تو کشور خودشون مقاومت کنن. بعد ما دمسوزی کنیم که آقا به اینا اجازه بدیم بیاد بکشن، سپاه ما رو بدنام کنن، بسیج ما رو بدنام کنن، نیروی انتظامی ما رو بدنام کنن. حتما و حتما اینا باید کمتر از محاربه بهشون حکم داده نشه. در داخل یک کشوری که از شما مهمانی کرده، پذیرایی کرده، شما بیاید نمک نشناسی بکنید و با شبکه‌های برانداز سعودی همکاری بکنید، خب این نشون میده که ما یه تجدید رویه باید در برخورد با اغتشاشگرا و در برخورد با سلبریتی‌ها و غیره انجام بدیم. خب مورد بعدی هم که برای من خیلی جالب بود، از بیمارستان یه خانمی میومد با یه دختر بچه، یه پسر بچه، یه عذرخواهی میکنم 63 ساله که یه عکس امارای هم بغلش بود و وارد میدان عرض شدن که به بیمارستان بویدی نزدیکه که مخصوص قلب و اعصاب و این مسئله هستش. خب یه دفعه 4 تا 5 تا جوان بهش حمله کردن به همراه یه دختر، چادر از سر ایشون کشیدن و ایشون پرت شد با صورت، خورد به جدول، بیهوش شد، بعد با لگد تو صورت این بچه، یعنی پا میذاشتن تو صورت این بچه و فریاد میزدن که اینا هم نسل حرام زادن و چادری هم باید نابودشون کرد. ببینید من نمیپذیرم این ایرانی باشه، اصلا نمیپذیرم که جوان ایرانی که یه زمانی برای جنازه یه دختر ما که در معرض دید نباشه شهید و چندین زخمی میده، امروز برای اینی که بیناموسی رو ترویج کنن تو جامعه ما از هم دیگه سبقت بگیره. من اصلا نمیپذیرم. خب فرار کردن ولی خوشبختانه بچهای اطلاعات سپاه اینا رو دستگیر کردن، یعنی نذاشتن اینا بزنن و درن، به قول رهبری بزن در رو تمام شده. خب اینا رو شناسایی کردن و جالب اینه که افرادی وسادت میکردن که آقا حالا جوان اشتباه کرده، شما چه لزومی داره حتما برخورد خشونت آمیز کنید؟ من متوجه نمیشم این بچه 3 ساله چرا باید دماغش شکسته بشه و استخوان دماغش بیرون بزنه، مادرش به قدری ضرب و شتم بشه برهنش کنن به خاطر اینه که چادر سرشه و با لگد تو صورت این بچه 2 ساله حرکت کنن و ضربه بزنن و اصلا هم اعتقادی نداشته باشن که این بچه معصوم و مظلوم. این بچه بچه اسرائیلی نیست، بچه افغانستانی نیست، این ایرانیه. این مادر همین مادریه که فردا این بچه رو بزرگ میکنه، به عنوان یه سرباز برای مملکت تربیت میکنه. کی به تو اجازه داده که با بهانه مرگ مهسا امینی شما مجازید هر زن چادری رو برهنه کنید؟ مگه از روی جنازه ما رد شید؟ ما انقلاب رو با 250,000 شهید نگه داشتیم، با 400,000 شهید هم تثبیتش میکنیم اگه لازم باشه. خب افراد رو دستگیر کردن. اغلب تیکه کلام اینا دوستانیم بود که حالا قاضی کشیک باشون صحبت میکرد و دوستان دیگه صحبت میکردن، یه حرف میزنن: آقا ببخشید ما جوگیر شدیم. شما جوگیر شدی مامور نیروی انتظامی رو آتیش بزنی؟ شما جوگیر شدی بچه 3 ساله رو نابینا بکنی؟ بچه 6 ماهه رو شما جوگیر شدی مواد منفجره داخل ماشین عبوری بندازی که زن و مرد رو درجا بکشی و 3 تا فرزند یتیم و یه پیرمردی که خودش نیازمند کمک این زن و شوهر بود و در بستر بیماری شما رو دست جامعه بذاری، بعد هیجانی شدی؟ شما چرا زمانی که به کشورت حمله میکنن هیجانی نمیشی؟ چرا وقتی که آمریکا غلط زیادی میکنه هیجانی نمیشی، جوگیر نمیشی؟ در داخل پارک یه دفعه یه آقای شروع میکنه به تیراندازی، بعد از اینه که جمعیت متواری میشن ایشون داخل جمعیت گم میشه، پیداش میتونن بکنن. در نهایت توی نقطه دیگه در حین اینه که هفتی رو در آورده بود به قول ما ایرانی ها سلاح کمری رو در آورد شلیک کنه، توسط 2-3 نفر از بچه های نیرو انتظامی و سپا همزمان اینه گرفتن و خلد سلاش کردن. 6 تا گلوله یه کلت کمری. آقا چرا این کاره کردی؟ جوگیر شدم. مسیح علی نجات بی بی سی منو تحریک کرد، من جوگیر شدم. خونه تیمی را در فلان استان پیدا کردن، این به چشم دیدم بنده. 137 قبضه سلا قرار بود بینه جمعیت معترض توضیح کنن که اغلب سلاح کمری و وینچستر و کلاشینکوف بود. این 137 قرار بود کیا را بزنن؟ به جز مردم عادی که کشته سازی بکنن و به نام حکومت اعلام بکنن. خب صدا میزنید میگید آقا اینا آدمای خودتونن. من میگم آقا آدمای خودمان و آدمای حکومتن، چرا پیغام فرستاد میفرستید که با اینا برخورد نکنید؟ این نشون میده در کشور ما اون خونه تیمی که 137 قبل اصطلاح کشف میکنند و قبل از اینی که وارد اقدام و عمل بشن نیروهای امنیتی ما خوشبختانه موفق میشن که شناسایی و بازداشت کنن عواملشو، اینو ما نباید بیم بگیم حالا دو تا جوان اشتباه کردن جوگیر شدن. آقا شما ببخشید، سیاسیون ما باید خفه خون بگیرن، نه اینه که بیان تو لاک اپوزیسیون وایسن. آقای پزشکیان باید دهنشا گل بگیره، نه اینه که بیاد بشینه اونجا خودشا جای اپوزیسیون جا بزنه و به نام طرفداری از مردم. همون زمانی که گشت ارشاد تصویب شد در دوره آقای عبدالله نوری قوانین جدید براش پیاده شد، همون موقع آقای کواکبیان شما آقای پزشکیان جز کسانی بودی که میگفت آقا من معلم نجل‌البلاغه هم، نباید این حرفا تو جامعه باشه. بی‌حجابی یعنی چی؟ بدحجابی یعنی چی؟ بعد به دروغ میای میگه آقا اون خانم کتک زدن مرده، اون نجل‌البلاغه نباید تو کمر شما مسئولین بزنه که میخورید و لقمه حرام بیت المال زیر شکمتون چربی میندازه و محصلش خون 127 نفر تو این آشوبای اخیر باید به زمین ریخته بشه که 43 نفرشون نیروهای امنیتی و بسیج ما هستن. جامعه داره به کدوم سم میره؟ سلبریتی ما اومده بیانیه میده مردم رو به خیابون ها میکشونه. یه دم یاد گرفتن آقا مردم رو اختشاشگر نگید. آقا یا خودت خری یا ملت خرگی را بردی. من از این واژه استفاده میکنم مصخایی میکنم از من. رهبری تفکیک کرد، ما هم تفکیک کردیم، گفتیم یه عده بیگناه بودن، تماشاچی بودن، یه عده جوگیر بودن، اینا هم کنار. ولی آقایی که شما اومدی میگه اختشاشگر نگید، اونی که چشم بچه 6 ماهه رو تو نازیاباد در میاره و تو قمانه از این میشه که اون مادر وضع هم داشته بره بیمارستان انجام بشه، هم کودک از بین میره، هم خود مادر از دنیا میره، شما اسم اینه چی میذارید؟ اختشاشگر نیست؟ چجور برای نوید افکاری نه به اعدام میزدید؟ میگفتی گور بابای اونی که مرده، فقط قاتل رو حفظ کنیم. اما وقتی که گوشی موبایل تو دخترتو میان میگیرن با زورگیری از تو ماشین پیادش میکنن، شما تو کلانتری گریه میکنی میگی باید همه اینا اعدام بشن. چجور برای گوشی دخترت باید یه جماعت اعدام شه اما یه ملت به خاک سیاه میشینه ما باید بشینیم لال شیم؟ دختر 19 ساله رو گرفتن خودش هم میخواد برهنه کنه تو جمع که نه به دیکتاتوری. آیا این هرزگی نیست؟ اینی که زن ایرانی به یه جایی برسه که جوان ما که باید از ناموس خودش دفاع کنه، فردا همین دختر باید همسر تو بشه، مادر بچه های شما بشه، که جمع بشید دور سوت و کف بزنید چه لقمه یه شما خوردید. من طرف این همه سبیل داره، به قول دوستان ما میگفت سبیل داشاکل داره، بعد میاد میگه آقا من مهسا امینی هستم. حمله به کلانتری مدرس انجام شد، کلانتری رو وارد شدن که سلاح‌های کلانتری رو بگیرن و تیراندازی‌ها رو شروع کنن، از همونجا قتل و کشتار رو بندازن. اینا رو چیزایی بوده که ما تو میدان دیدیم، اینا رو به چش دیدم اینا رو. اگر تمام رسانه‌های دنیا بیان بگن دروغه، من میگم اونی که دیدم درسته. بعدم طرف و نیروی انتظامی مجبور میشه شلیک کنه مهاجمین رو، متفرق کنه، یه نفر کشته میشه، خانواده کشته شده طلبکاره که آقا بیاید فیلم با ما نشان بدید ببینم سلاح دستش بوده یا نبوده. آقا تو منطقه جنگی را انداختی، وارد کلانتری میشی که کلانتری در رو میشکنید، پنجره رو میشکنید، کسی به شما نمیگه دیگه تفنگ دستت بود یا نه، وارد شدی خونه پای خودته. همه دنیا همینه. بیمارستان شهید رجایی قزوین توسط اراضی لوباش مورد حمله قرار گرفت که این بیمارستان به خاطر اینه که چندین نفر از لیدرهای اغتشاشات که ازشون صدا کش شده بود و زخمی شده بودن اینا داخل بیمارستان بریزن یا اینا رو بکشن یا فراری بدن قتل عام یا داخل بیمارستان را بندازن. فرمانده نیرو انتظامی سردار ابراهیمی گریه کرد و آقا عزیزان اینا خواهر مادرای من و شما تو این بیمارستانن، برید اینجا وای نستید، حمله نکنید. کسی گوشش به نکار نبود. بی شرف بی شرف بی شرف. خویشتنداری جمهوری اسلامی و حماقت برخی از مسئولین جمهوری اسلامی، اینا هر دوتاش کنار هم. نیاز به این داره که ما تو رفتارها و قوانینمون یه سری اصلاحات انجام بدیم. وقتی که پلیس ما رو تو قزوین گرفتن و تو لرستان گرفتن و چند نقطه دیگه، جلوی دوربین های دنیا کتک زدن اسم شجاعت نیست. فردا خواهر من تو رو برمیدارن میبرن، جرأت نمیکنی صدات درد و همین پلیس میگه به من ربطی نداره. برید بعد از اینی که جنازه حاصل شد ما میایم کارشناسیمون رو میکنیم. ترس از پلیس به معنی این نیست که ما پلیس خفه کنیم. من سه مورد دیگر رو بگم ما وقتش انشالله تو فرصه دیگه که وقت دوستانو نگیرم. تو یکی از همین استانهای خودمون وسط بازار سنتی 52 کیلو مواد منفجره از یه خانومی گرفتن. خوب دقت کنید، 52 کیلوگرم مواد منفجره. نمیدونم مثلا بهش بگیم اختشاشگر به قبای بعضی از مسئولین بر مخوره. این دیگه از اختشاش گذشته، این دیگه اوج پستی و رذالته که تو مردم بیگناه خودتو بکشی تا اینه که حکومت تو فشار بذاری. بعد پیام میدن اینا آدم های خودتونن. خب آقا ما که داریم اعدامش بکنیم چرا پیغام پس هم از فلان نقطه میفرستید؟ بذارید ما آدم های خودمون اعدام کنیم، شما کارتون به ما نباشه. مورد بعدی، اغلب استانهای همجوار ماشینایی بودن که با پلاک کرج و تهران بود. معلوم خونه های تیمی کجاست؟ اون لیدر رو که آموزش های لازم رو داده بودن به استانها فرستاده بودن، معلوم کانون و بحرانش کجاست؟ دختر خانم رو با 4 آقا گرفتن، ماشیناشون هیچ کدوم پلاک نداره. بعدم میگم آقا یکی پلاک اتفاقی نداری، 2 نداری، 3 نداری، 6 پلاک اتفاقی نداری، شما ماشیناتون این 6 هیچ کدوم پلاک نداره. بعد که صندوق ماشینا رو چک میکنن میبینن چیزی نیست، صندلی ها رو پاره میکنن، ماشاءالله 12 قبض صلاح اسرائیلی یوزی یا به قول قدیمه ما شستی ازش میزنه بیرون. بعد شما فکر میکنید مثلا جای نیرو انتظامی شما باید چه خاکی تو سرتون بریزید؟ جای سپاه، جای حکومت، آیا تو آمریکا اجازه میدن شما 52 کیلو بمب بذاری مثلا یه جا رو بتره کنی بعدم ازت دفاع کنن که آقا بهتر نیرو انتظامی به دامن مردم برگرده؟ ما حسن این اتفاق دوستان، این حرف از چگینی داشته باشید، از این به بعد قتل و جنایت و تعرض به خانوم ها بیشتر از تمام تاریخ ایران خواهد شد، چون اون نیروهایی که باید دفاع کنن دل سرد شدن خیلی هاشون. اون نیروی انتظامی امروز اگر جلو چشمش به یه کسی تعرض بکنن محال وارد بشه و برخورد کنه. آقا رو شکایت تو خلع اصطلاح کردیم، امنیت وقتی که خلع اصطلاح شد در خونت حتی هم اگر بازتو باشه بازش میکنن، بازور ورود میکنن. مورد بعدی هم پرایدی که با سرعت میاد به مامورین انتظامی حمله میکنه، چند نفر رو زیر میگیره که حالا خوشبختانه شهید نشدن و تنها زخمی شدن و بیمارستان بودن. بعد از اونجا در میره، چهار راه بعدی حمله میکنه به نیروهای بسیج. وقتی هم که بازداشتش میکنن، آقا من تحت تاثیر مسیح علی نژاد بودم، من جوگیر شدم، آقا شما یه التفاتی در حق بنده بکنید. آقا شما 11 تا خانواده رو بی سرپرست کردید چون که تحت تاثیر مسیح علی نژاد بودی، ما هم تحت تاثیر جمهوری اسلامی سر تا زیر آب میکنیم. که دیگه یاد بگیری جوگیر نشی، که 17 نیروی امنیتی رو شما زیر بگیری، 17 خانواده رو بی سرپرست بکنی، حادثه برای کشور درست بکنی، دامنه امنیت رو بهم بریزی، اسمش هم بذاری که آقا ما جوگیر شده بودم، مسیح علی نژاد رو شب برنامه شد دیده بودم. نفر مورد آخری که خدمتون عرض کنم، که شاید بالای صدها مورد دیدم، مورد بعدی اینی که با لیزر شناسایی میکردن، بعد از چند دقیقه گلوله میخورد طرف میفتاد زمین. و بعد که خونه رو شناسایی کردن، محاصره کردن که هیچ که از خونه خارج نشه، خانم لباس برهنه کلن لباساشو در آورده جغداد میکنه، ایو هنناس نیروهای سپاه و بسیج و نمیدونم فلان آمدن به من تجاوز کنن. بعد که وارد خونهش میشی میبینی به به معدنی از اطلاعات که 11 تا پایگاه موساد و CIA رو داخل ایران لو میده، همون یه دونه خانم. شما حساب کنید خانه تیمی که 137 قبل سلاح داخلش بود و لو رفت، همین خانم این سلاح رو لو داد که آقا ما 6 تا رو توضیح کردیم و امشب قراره بقیه رو هم توضیح کنیم. بعد از اینه که متوجه شد که کمترین برخورد اینه که حتما تیر خلاص بشه بزن. نارنجک جنگی تو منزل، سلاح کمری تو منزل، انواع اقسام سلاح‌های سرد که انگار انبار مهمات اینا بود. شیش تا شهید از نیروی انتظامی و بسیج همون شب اول و دوم تو یکی از استان‌ها بود. 4 نیروی بسیج توسط چاقو ضربه خورده بودن که تو بیمارستان بستری بودن. وقتی که لیدر اصلی یه جوان 27 ساله ایرانی یهودی و داره تابعیت دوگانه اسرائیل و انگلستان، از یهودیان شیراز هم بود، 27 ساله، فارسی هم مثل ما بلبل قشنگ صحبت میکرد، ایشون موقعی که دستگیر شد و تو تعقیب و گوری زخمی شد، تو بیمارستان بستریش کردن، حمله به بیمارستان و دستور و کار آشوبگران قرار دادن. این نشون میداد که سازماندهی شده افرادی داخل این جمعیتی که دارن خانه آتیش میزنن، مغازه آتیش میزنن، قتل و کشتار میکنن، از یه منبعی دارن دستور میگه. خب بعد اینه که خانه تیمی و اون خانم بازداشت شد و این آقا رو بازداشت کردن، ما نگاه می‌کنیم این آب از آسیاب افتاد دیگه، اتفاقی تو اون استان نیفتاد. پس دوستان نیاد بگید آقا این کار خود نظامه، نظام دیوانه است، میاد کلن بم میترکونه، مامورای خودش آتیش میزنه، اصلا کشور رو با آشوب میکشه، خودش سقوط کنه. و مسئول اساتید دانشگاه تهران هم که من نگاه میکردم، سنتی شریف و نمیدونم فلان و نگاه میکردم، هرچی نماینده و مسئول جمهوری اسلامی بوده که سابق تو مجلس بودن و یا مسئولیت داشتن، همه این حضرات پخمه شدن و عضو هیئت علمی دانشگاه. یعنی دیگه قحط الرجال بوده توی این مملکت. دست میزنی نه آقا اینا دانشوی سنتی شریف هن، اینا دانشوی فلان هن، نخبه های مملکت هن. آقا امروز تو دانشگاه صنعتی شریف ما به اندازه یه دونه انگشتای دستمون هم به زور نخبه پیدا میکنیم، چون طبقه بندی اقتصادی اونجا صورت گرفته، قشر مرفع نزدیک به 94.5% اساتید و دانشجو مربوط به قشر دهک دهم جامعه است. طبقه مستضعف خداحافظی باید بکنه از نخبگی خودش. که روی نازو من حرف دارم دیگه، اینو باز نمیکنم که بس منعرف نشه. من عذرخواهی میکنم از دوستان، انشالله که تنتون سالم باشه و ایران عزیزمون هم پاینده و پایدار باشه.
بله، از آقای چگنی سوال داشتم. آقای چگنی، راجع به اتفاقاتی که تو سیستان بلوچستان افتادی توضیح بدید. بعد این که دیدم مولوی عبدالحمید دقیقه اول میاد اونجوری جدید هم موضع میگیره، یعنی معلومه اصلا ترس تو چهره ایشون، بعد که میگه با نیروی امنیتی همکاری کنید فلانه بمانه از اینجور حرفا، بعد دو روز بعد که اوضاع آروم میشه میاد همه چیز رو میندازه کردن نیروهای امنیتی. اینو یه توضیح بدید اونجا ساختارش چطوریه و برای مخاطب. حالا برای من خیلی سوال بود چطور میشه یه آدم در عرض دو روز.
خب ببینید محمد رضای عزیز، من در مورد وضعیت کشور دو نقطه رو برای ناامنی در نظر گرفته بودن، کاملا هم برنامه ریزی شده بود. همونجور که رهبری فرمودن اگر بحث خانم امینی نبود یه موضوع دیگه مطرح می شد. ببینید این بار در کنار شکاف‌های قومیتی و ترویج ناامیدی و بی‌عدالتی، مسئله ناموس پرستی رو بین کردستان و سیستان و بلوچستان ترویج کرده بودن. در کردستان گفتن خانم مهسا امینی به دلیل حالا مثلا اون اتفاقا براش افتاد و اینو به عنوان اینه که نوامیس ما از دست نیرو انتظامی در امان نیست مطرح کردن. اون منطقه اول دیواندره و سقز و جاهای دیگه به هم ریخت. تو منطقه سیستان بلوچستان هم اعلام کردن که آقا فرمانده نیروی انتظامی چابار آقای مثلا سرهنگ کوچکزایی به یه دختر 14 ساله تجاوز کرده. یعنی اون حس ناموس پرستی که بین سیستان و بلوچستانی ها خیلی پررنگه. خب از این حربه تونستن استفاده کنن، دو نقطه رو ابتدا درگیر ماجرا کنن، بعد ناامنی رو به سایر کشور بکشونن. حالا بحث خانم امینی تقریبا با دو هفته اختلاف بعد از اون اتفاق چابهاری که مدعی بودن رخ داد. خب در این قضیه هم تروریست هایی که تو منطقه کویته و پیشاور و اون مناطق فعال هستن و جیش العدل و که سرکرده هاشون هم بیشتر از تیر و طایفه ریگی هستن، خب اینا وارد شده بودن و توسط سرویس های عربستان و اسرائیل و آمریکا ساپورت شده بودن. تو منطقه کردستان حزب دموکرات و کومله و پژاک و اون احزاب پنجگانه‌ای که علیه ایران موزگیری داشتن از قبل از انقلاب تا امروز، اینا داخل شهر برنامه ریزی گسترده‌ای داشتن، حمله سلاح داشتن و افراد مسلح کرده بودن. که ببینید اوشنویه و سردشت و بوکان و پیرانشهر در مرحله اول با 17,000 نیرویی که آموزش دیدن اشغال بشه، کشور درگیر جنگ داخلی بشه، مردم سپر انسانی بشن. و در سیستان و بلوچستان هم همین موضوع با حمله به پاسگاه و حمله به مردم ناامنی رو دامن بزنن و کنترل شهر رو تو چابهار و سرابان و چند نقطه دیگه و زاهدان در دست بگیرن. ایران به دلیل اینه که در دو جبهه باید درگیر میشد، بس زنگزور و اون حمله به ارمنستان و اینا رو ترکیه رقم بزنه و ایران درگیر جنگ داخلی بشه، عربستان و آمریکا هم بیان سلاح‌های سنگین و غیره و حمایت بکنن، اون موقع دیگه ایران تبدیل به ایرانستان میشد. یعنی این سناریو رو داشتن. خب روز دوم بود، من یه استوری تو اینستاگرام گذاشته بودم که آقای بارزانی یه پیامی داد که این پرچمی که نمیتونه از مردم خودش دفاع کنه باید این پرچم بیفته. منظورشون همین جمهوری اسلامی از خانم مهسا امینی بودش و زنگ زده بود به خانواده مهسا امینی. من گفتم آقای بارزانی برای بارانی از پهباد و موشک تدارک دیدیم، منتظر رو روزهای داغ کردستان باشید. خب یه دوستی با تصویر سردار سلیمانی رو پروفایلش نوشت آقای چگینی نه رهبری از این ارده ها دارد نه جمهوری اسلامی، از خودتان موشک و پهپاد حواله ندید. من بعد از تگیری‌هایی که انجام دادم متوجه شدم اتفاقا این یکی از کردهای جدایی طلبه که در داخل اربیل عراق داره پیام میده تو تلگرام. خب ما دیدیم سپاه پاسداران دقیقا نقطه کانونی رو زد، یعنی اون جایی رو زد که باید میزد. 35 پایگاه تو سپیدکان و چومان و هاجمران و اربیل، سنجق و یه جنگ اطلاعاتی وحشتناک تقیب گریز تو دهوک عراق، شهرهای سید صادق و دوجیله و خدمتون عرض کنم و چوپان مصطفی هم یکی از مناطقی بود که آماج حملات سپاه پاسداران و تا الان هم ادامه داره. میزان تلفاتشون نزدیک به 5000 کشته و زخمی، اونی که تو میدانه، اونی که تو رسانه هاست 2 نفر زخمی شده. خب این اونا یه قرص میخورن معمولا اونایی که طرفدار آمریکا و اسرائیلن، شما بمب اتم میزنی یه نفر زخمی میشه، اصلا قرص مرگ ندارن اونا. این موقعی که اتفاق افتاد، اینا سناریو اول، وقتی که سپاه حمله کرد به کردستان عراق، کل نقشه ها با خواهی یکسان شد. اینا فکر میکردن ایران مشغول داخل میشه و هرگز به کردستان و به اون مناطق حمله نمیکنه. مرحله دوم رو گفتن اجرا کنی، مرحله دوم تیراندازی بی هدف و توزیع سلاح بین مردم چابهار بود، یعنی کسانی که معترض بودن و افرادی هم که قبل شناسایی شده بودن و قول و قرار گذاشته بودن که تو فلان نقطه شما بی سلاحتون رو تحویل بگیرید، خب وارد شدن و اون تیراندازی اتفاق افتاد. نزدیک به 67-8 نفر تا امروز اونجا جزء شهدا و زخمی ها و بعضم خیلی از تروریست ها هم اونجا کشته شدن و بعضی هم که سرشاخه ها دستگیر شدن. اما همون ریه که یکی از فرماندهان ارشد جیش العدل بود یا جیش الظلم بهتره بگیم، خب این هم تو همون درگیری ها کشته شد. اصولا سناریوی اینا جدا سازی سیستان و بلوچستان و منطقه کردستان از ایران با جنگ داخلی بود، یعنی این دوتا نقطه برای همیشه ایران رو 10 سال 20 سال درگیر کنه، مثل خود همون بحث کردستان یا امروز تو حسکه و رقه و ادلب که سوریه هنوز درگیر اون موضوعات و تموم نشده. اینا قصد داشتن ایران رو با جنگ داخلی به صورت فرسایشی زمینگیر کنن، بعدش هم خوب حمله‌ای که آمریکایی‌ها در نظر گرفته بودن و چندین تغییر ژئوپلیتیک هم تو منطقه اتفاق می افتاد. عراق تجزیه می شد، ایران تجزیه می شد و این دومینوار ادامه داشت. اما دوستان، حمله سپاه پاسداران به کردستان عراق یعنی کلن ماتم به اردوی آمریکا و اسرائیل بود. اصلا فکر نمی کردن که سپاه در این حجم سنگین بزنه. دیروزم دوستان جلسه فرماندهان ارشد حزب پنجگانه کردستان با افسران اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا و ترکیه و بعضن به ما گفتن که نیروهای عربستان هم حضور داشتن که اون قطعی نبود، ولی این نیروهایی که عرض کردم خدمتون داخل جلسه بودن. سپاه پاسداران با پهپاد انتحاری و 5 موشک کانون فتنه رو هدف قرار میده که از قرار معلوم تمامی افرادی که در جلسه حضور داشتن و قرار بوده سناریو دوم پیاده کنن همشون به هلاکت رسیدن. و شما نگاه کنید وقتی که سرشاخه ها زده میشه تقریبا کشور رو به آرامش و آسایش میره. خب بحث سیستان و بلوچستان هم همین بود. این یه سناریوی طول و درازی داره که آقای آدم مثلا مولوی اینا رو هم بهش اشاره کردید. ما تو این زمینه زیاد وارد نمیشم، حالا به دلایل مسائل امنیتی که برای کشور داره. اما دوستان، در دولتی اومدن به بهای رأی آوردن بعضی از قومیت ها رو تحریک کردن که به شما تو جمهوری اسلامی ظلم شده، این یه مطلب. بعدش هم منطقه سیستان که شما دقت کنید اغلب از شیعیانند و در منطقه بلوچستان اغلب دوستان و برادران اهل سنت ما هستن، اون آب هیرمند رو عمدن پیگیری نکردن و قطع آب صورت گرفت که حالا پشت پردش رو در قالب یه روم بهش خواهیم پرداخت که اونجا بحث سنی سازی منطقه سیستان و بلوچستان به طور 100% اتفاق بیفته و اگه اتفاق میافتاد این سناریوی امروزی که پیاده کرده بودن راحت تر بهش میرسیدن، یعنی جمهوری اسلامی خیلی سخت بود دیگه مقابله کنه با اتفاقاتی که رقم میخوره. مورد بعدیش هم که خدمتتون عرض کنم اینا تو عرب خدمتتون عرض کنم خوزستان برنامه داشتن که موفق نشدن، یعنی تو خوزستان تو نطفه این موضوع خفه شد و و شما منتظر روزهای خوشی برای عراق نخواهید بود، چون دومینویی که تو حوزه محور مقاومت اینا قرار بود درگیر آشوبش کنن و عراق هم که با پازل مختداست فعلا پیش میره. انشالله دوستان به مورد بعدی هم این بود که شایعه کرده بودن که رهبر انقلاب فوت کردن. ببینید همون شایعه‌ای که در جنگ احد شایعه کردن که محمد کشته شد و خیلی از نیروها منهزم شدن و فرار کردن به خاطر اینه که دیگه رهبری براشون نمونده بود، همین موضوع رو همزمان با آشوبا و اون اتفاقاتی که افتاده بود داخل ایران داشتن انجام میدادن. خیلی از مردم کف خیابون از ما میپرسیدن آقا واقعیت داره که رهبر انقلاب به رحمت خدا رفتن و فلان؟ یعنی مردم خیلی نگران بودند. و جالبه طرف میگو من با آقای خامنه‌ای اصلا موافق نیستم، ولی میدونم اگه نباشن اتفاق بدی برای کشور میفته، خدا کنه هیچش نشده باشه. ببینید این حرفا رو به کار بردن، اما در آینده نزدیک خب من فکر میکنم منطقه آبستن حوادث خوبی نخواهد.
خیلی عالی بود آقای چگینه، دست شما درد نکنه.